أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرا رسیدیم به یاه شما و من سلط سلاسن علا سلاس رسیدم. حضرت امام کاظم صلوات الله علیه در ادامه فرمایشاتشون در باب عقل فرمودن هشام، هر کسی که سه چیز را بر سه چیز مسلط کند، بر از بین بردن عقلش کمک کرده است. فکه انما اعان علا هدم عقله. راستش این عبارته که الان میخونیم، اگه کسی بخواد کار کنه روش، باید مثل درسای خارج گاهی سر هر یه خط دو خطش یه هفته وایسیم. ولی حالا ما که فعلا قرار بخونیم ترجمه کنیم بریم دیگه، ولی حدیث خونی نمیشه دیگه، میشه اصلا یک فضای دیگه. من چند تا احتمالات دم دستشو من درد کنم ردشون دیگه. اجمالا ظاهر حدیث این است که آدم ها همه شون عقلی دارن، بعد در اثر اعمال سیئه عقلشون رو هدم میکنن، از بین میبرن. یعنی صرفا عقل تحصیل کردنی نیست، خداوند متعال خودش عقل رو افاضه میکنه، بعضی ها عقل رو از بین میبرن و نابود میکنن. حالا سه تا کار هستش که اگر کسی اینا رو انجام بده گویا عقلش رو نابود کرده. چرا میفهمن گویا؟ که انما گاهی به تشبیه میومد، گاهی برای تردید. چه بس آوچش این باشه که عقل هیچ وقت نابود نمیشه، هر کارش هم بکنیم بالاخره مرتبه از عقل باقی میمونه. اما چون کار کرده خودش از دست میده، یعنی مغلوب میشه، میگیم چی شد؟ میگیم انگار هدم شد، فرو ریخت، خراب شد. والا قوه عاقله کماکان باقی هست، اون نور عقل کماکان باقی است. لذا پس سه خصوصیت است که اگر اینها رو بر سه خصوصیت دیگه مسلط کردیم و غلبه دادیم، عملا هوای هوس ما بر عقل ما مسلط میشه و گویا که عقل ما چی شده؟ مهدوم شده و از بین رفته. حالا اون سه جهت یا از اول من اظلم من نور تفکرهی به طول عمله. اگر کسی به واسطه آرزوهای دور و دراز نور تفکر را تاریک کند. آرزوهای دور و دراز که کنایه است از این که انسان توجهی به این نداشته باشه که آخرتی در پیش است و دنیا گذراست، و لذا دلبستگی و امیدش به این باشه که در این دنیا سالهای سال باقی بمونه و به چیزهای دست پیدا کنه. یعنی معیار طول العمل انگار اصلش عدم توجه به تسلط مرگ بر انسان و وجود عالم آخرت. خب بعد انسان اگر طول العمل داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ عزلما نور تفکره. عزلما نور تفکره دو جور میشه معنی کرد. یکی اینکه یعنی از تفکر محروم میشه، دیگه تفکر نمیکنه. بعضی اینجوری معنی کردن و گفتن که وقتی کسی طول العمل داشته باشه اقبال به دنیا پیدا میکنه، لذات دنیا. وقتی اقبال به لذات دنیا بگرد دیگه خیلی فکر نمیکنه. ولی به گمانم شاید این تفسیر خیلی خوب نباشه، چون بالاخره کسانی هم که اهل دنیا هستن فکر که زیاد میکنن، میاندیشن دیگه، اما در اندیشهشون هدفشون با اهل آخرت متفاوته. ولی اینجوری نیستن که برن غرق در دنیا بشن، چون در دنیا غرق شدن خودشون فکر میخواد. بالاخره همونجوری که بنای آخرت نیاز به فکر داره، بنای دنیا هم نیاز به فکر داره دیگه. آدم بخواد دنیای آبادی هم داشته باشه، ولی هم دانشمند اندیشمند داشته باشن که فکر بکنن، اندیشه داشته باشن. شاید منظور حدیث این هستش که اینا اهل تفکر هستن، اما نور تفکر را خلاصه تاریک کردن، یعنی مسیر و جریان تفکر رو عوض کردن. یعنی به تعبیر دیگه نور تفکرهی اضافه مشبه هم به مشبه نیست که از من نور تفکرهی تفکر را خاموش کرد، یعنی دیگه تفکر نداره. نه، نور تفکرهی استعاره است. میخواد بگه تفکر اگر در مسیر حق قرار بگیره مثلا آثار و برکاتی دارد مانند نور، این میاد اون برکات و تفکر رو از بین میبره. و البته اگر که دقت کنیم به وضع الالفاظ للمعانی العامه، دیگه استعاره هم نیست، واقعا تفکر گاهی نور داره، بعد این تفکر نورشو تاریک میکنه. اینجوری فهمش آسان‌تر میشه که خلاص طول العمل جهت‌دهی فکر نورانی را عوض میکنه به یک فکرهای ظلمانی و نفسانی و دنیوی. این اولین مسئله که طول العمل سبب میشه که خلاصه نور تفکر از بین بره. دوم و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه، کسی که با حرفهای اضافه حکمتهای نو را از بین میبرد. طرائف جمع طریف دیگه، طریف هم یعنی چیز تازهی که ارزشمند باشه و گرانبها باشه. طرائف الحکم یعنی حکمتهای نو و ارزشمند. خب این شخص در اثر زیاد حرف زدن حکمت‌های نو رو از بین می‌بره، اجازه نمی‌ده حکمت نو به فکرش برسه. حکمت‌های از قبل داشته، حالا یا از پدر و مادر و معلمش آموخته یا قبلا به فکرش رسیده، ولی بعد از این دیگه از حکمت‌های نو چی میشه؟ محروم میشه. چرا؟ چون زیاد حرف می‌زنه. خب زیاد حرف زدن چه ربطی داره به از بین رفتن طرائف الحکم؟ توی بحث قبلی اشاره فرمودن که کسی که زیاد حرف بزنه فرصت تدبر و در خود فرو رفتن پیدا نمی‌کنه و وقتی زیاد تفکر نکرد حکمت نو هم به دستش نمیاد. پس فضل الکلام مانع اندیشه میشه، این مانع خود اندیشه میشه نه مانع نور اندیشه، و وقتی اندیشه مشغول شد حکمت نو هم انسان به دست نمیاد. سوم و عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه. حالا فرق عطف نور عبرته و عزلم نور تفکره، این عزلم و عطف چه فرقی با هم دیگه دارن راستش خیلی نمیدونم. من فکر کردم به وجه وجیهی که حالا قابل عرض باشه به ذهنم نرسید، حتی حداقلش نگه از جهت بلاغی خب در این تکرار پیش نیاد تبدل لفظ صورت گرفته دیگه. ولیکن آیا اضافه نور عبرتهی مثل نور تفکرهیه؟ اونم به گمان میرسه اینطوری نباشه. یعنی عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه معنیش نیست که در اثر شهواتی که دارد دیگه اصلا عبرت نمیورزد، نه اینکه عبرت میورزد اما عبرتش نورانی نیست، مگر اینکه معنای عبرت رو عام بگیریم، بگیم هر اندیشیدنی در آثار و تبعات شیء عبرت باشه. یعنی ما تو فارسی که میگیم عبرت و تو بیشتر روایات و اینا منظور از عبرت یعنی عبور کردن از ظاهره شیء به باطنش به طوری که آدم رو طرف خدا حرکت بده، یک بار ارزشی توش داره. اگه شما گفتید نه عبرت بار ارزشی نداره، عبرت یعنی کلن پند گرفتن، اهم از این که الان در راه خدا باشه یا در طریق، مثل اینکه مثلا یک حکومت مستکبر ظالمی میگه در حوادثی که در اون فلان کشور اتفاق افتاده عبرت بگیر، دفعه بعدی خواستی غارت بکنه اینجوری غارت نکن. اگه عبرت اینجوری باشه که شامل چیزهای غلط بشه، اون وقت نور عبرتی هم مثل نور تفکری میتونه اضافه حقیقی باشه، اضافه مشبه و مشبه نباشه. اون وقت باید بگیم چون نفس او تابع شهوات هستش، بعد عبرت او نورش خاموش میشه، بعد همش عبرت‌های منفی میگیره، عبرت‌های مثبت نمیگیره. خب کسی که این سه تا کار رو انجام داد فکأنما اعان هواه علی هضم عقله، گویا هوای نفسش را خب من رازم فکر نم رسید حقیقتش همون که فکر میکنم، ولی آخه ببینید میگه نورش رو از بین میبره، ولی خاله تاریکی هم نور رو از بین میبره آخرش. یعنی اگه به نور
تاریک میکنه مثلا از دمه یعنی تاریک بکنه
میدونه، خب نور رو تاریک بکنه از بین میره دیگه.
آره ولی اینجا چون تفکره هست و تاریکیه، حالا با از دمه استفاده کنه، یکی معانش یکیه، نور از بین رفته.
آره یعنی در هر دو صورت اون تفکر و عبرته هست، در هر صورت هم نور از بین رفته.
ولی عبرته تو اون وجه اول نیست دیگه که بخوام بگم عبرت.
آره پس مثلا
نه دیگه اطفا این کلا دیگه از بین برد عبرت رو، این نور رو قبلی
چون تفکر هست، این تفکر تاریکش کرد. یعنی میگیم مثلا از لمک اونجاده به اعتبار نورش نباشه، به اعتبار تفکرش باشه، مثلا استعمالش به مناسب تو نسبت به نور که بالاخره هر دو چیزن نسبتشون واحده. یعنی مثلا مناسب حالا نمیده داره بلاغی اسمش چی میشه، یه اسم خاصی لاغل توی قاعده خاصی شاید نکنید، ولی یک مناسبتی داشته باشه که مثلا بگیم اونجا چون تفکر از اصل از بین مثلا نرفته و از لمک صفت مثلا شیء موجود هم میتونه قرار بگیره، گرچه اینجا مثلا به نور نسبتش دادیم مثلا یه ایهام مثلا تناسبی داره چیزی توی مایاست، یعنی از جنس ایهام خلاصه از جنس چیز نیست، ولی خب اینم لغو وجهم. حالا کسی ستا کارا بکنه، گویا هوای نفسش را کمک کرده است بر از بین بردن عقلش، و من هدم عقله، کسی که عقلش را از بین ببرد، افسد علیه دینه و دنیا، هم دینش را از بین برده هم دنیاش را از بین برده. خب دنیاش دینش که معلوم از بین رفته، چون دیگه به طول عمل مشغول و به فضول کلام و به شهوات نفس و این حرفا، دین دنیاش را از بین میره. ظاهرن وجهش این هستش که خب دنیای حقیقی مزرعت الاخره است دیگه، کسی که آخرت چه از دست داد در حقیقت دنیاش هم از دست داده، چون دنیای بدون آخرت ارزشی چه نداره، یعنی دنیا برو فاسد شده، از استفاده که باید داشته باشه رو نداره. توجیه دیگه بزن و بنده نمیست. خلاصه
در مورد اون کندما که من بود در مورد به حد بزنیم، در مورد
خب اعانهش نکتهش چیه نفهم؟
نه میگم این که انما میتونه اعانه واقعی، خب مثلا شاید به این نجا بویا اعانه کرده،
خب نه راسته جانه واسه این که انما، چون این واسه اینجور موارد که اگه که انما بیاریم استعاره از لطفش خارج میشه، اون گایی بود میگفت اعان علا حد و عقله، خب چون همه میدونن اعانه خیلی نیست اینجور استعاره درسته؟
اعانه بشه نماز یعنی خودش
کمک کرده است، درسته؟ انگارن هوای نفسش را بر از بین بردن عقلش. اول مفعول اعانه را حذف کردن از باب خلاصه ابهام، گفتن گویا کمک کرده است بر هر، ما کیو کمک کرده نفرمودن.
البته ارادی چون داره شاید میگن که انما، یعنی میگن خودش خب داره به صورت ناخودآگاه این کار انجام میده، ولی میگیم که انما اعانه علی نفسه، یعنی انگار خودش داره خودآگاه این کار رو میکنه.
خب شیخ همه میگه حالا میفهمم، ولی این نیاز به کنده گفتن نداره، چون در مواردی که استار آشکاری ها اونان اراده تشبیه خلاف بلاغت ها، اگه کنده همه نمیگفتن خلافش ما میفهمم دیگه کار اختیاری نیستش، خیلی پیچیده این نمودش که درسته بودن من اصلا ندازم فقط آن علا حد معقله، نیاز به این نش که حتما تأکید بکنیم رو که انماش. مثلا حالا اصل مدار این مدار خیلی مهمی، یعنی یه دنیا حرف توش که بنده که خیلی جوانش رو نفهم باید بیش فکر بکنیم. خلاصه این فهمان سه تا عامل هست که موجب میشه که قوه عاقله از کار بیفته: یک طول العمل، دو فضول الکلام، سه شهوات النفس. یکیش که مسئله اندیشه ای و نمیدونم بینشی و نگرشی و اینجور چیزاست که خلاصه آدم هی بشه تو قلب خودش فکر کنه که حالا هست و بعد واسه آینده های دور و دراز برنامه بریزه و خیلی فکر نکنه، شاید یه ساعت دیگه میمیره. دومی که حرف زیاد بزنه، که حرف زیاد زدن یعنی هی بخواد با بیرون خودش مرتبط باشه و هی بخواد آنچه که در درون داره رو ابراز مافز ضمیر بکنه و به جای اینکه به درون خودش مشغول باشه دنبال این باشه که درونش را به بیرون مثلا منتقل کنه. سوم هم این که مشغول شدن به تمایلات نفسی. توی بحث‌های اصولی و فقه الحدیثی و اینا معمولا میگیم که این عددا مفهوم ندارن، من سلت سلاس علی سلاس اینجوری که همین ستا باشه، ممکنه چهار تا چیز دیگه هم از این جنس باشه، ولی معمولا یک اولویتی دارن، یعنی این ستا شده خیلی مهم میبودن، پر حرفی و طول العمل و خلاصه شهوات تو شده خیلی مهمی هستن. ولی چرا امام علیه السلام از بین مجموعه چیزا این ستا رو انتخاب کردن؟ نظم منطقیش چیه؟ رابطه اینا سلسله علی معدلیش چجوری هست و امثال اینا مستمر کن بنده چیزی نمیدونم راستش، یعنی خیلی احتمالات اینا دارم، متاسفانه اینا هم که ما تو حوزه ها توش کار نمی کنیم دیگه. چه حرف کنیم
زیر خب؟ چه علمی هست تو کجا؟ تو منطق؟ تو کجا دارم میگم؟ توی اصول میکنم لبب عدد اینا
اگه جای جا بگیره که تو اخلاق و عرفان عملی جا بگیره دیگه، چون اینا عرصه تربیت نفسه، درسته؟ یکی از رأس خلاصه صلاح نفس عقل، اینا راهکارهای نگهداری از عقل و تقویت عقل و این حرفاست. ولی خب الان مثلا کفایه هر خطیش اینقدر شهر حاشیه داره، کافی هیچ شهر حاشیه نداره، چهار پنج شهر حاشیه هستن که اما عصر صفوی و بزرگان یه فکری کردن زحمت کشیدن دیگه. چهر آنه سخت راستش، بعد مثلا مطالعه که فرمودن بزرگان خیلی مختصر و خیلی چیز رو مثلا که میکنم بعدیشون رو بعضی دیگه مثلا مطالعه مرقوم کردن، یعنی خودشون خیلی تولیدی نکردن. ولی چرا مثلا این صفات چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ او چرا اول عدد نور تفکر رو فرمودن، بعد تعارف الحکم رو فرمودن، بعد نور عبرت رو فرمودن. حالا برفرض اینا نقل به لفظ باشه که این حدیث خیلی بهش میخوره که نقل به لفظ، یعنی مثلا مکتوب بوده گویا، هیچش جوابش بلد نیستم خلاص. دیگه حالا شما ان شاء الله همت کنید بعد هر کسی بخواد کار کنه بعد سر هر خطش حقیقتش یه جلسه وایسه کلمه به کلمه شو بحث کنه. دلیلش فاسد
میشه
چرا خود دیگه نیست؟
یعنی آخرت بودن
نه
همین خود
دنیا. یعنی نسیه نیست نقده
همون که خود رو تمومی
کنه نور ماست قبول رو، یعنی بالاخره دنیا از حیث دنیا نیست، دنیا از حیث جنبه ملکوتیشه درسته؟ چون دنیاشون که بالاخره اهل کفر الان دنیاشون بگیر نگیر فکر جمله آوازه
ولی خب تو
می‌دونم، یعنی ولی از اون حیث ظاهر خلاص حیات دنیا و عالم حس و ایناش نه، از حیث و نه ملکوتیش همونجور که فهمید نه از نسیهش برخوردار میشه نه از نقدش برخوردار میشه. یا هشام کیفه یک کو اندالله عملک و انت قد شغلت قلبکن امر ربک و اطعت هواک علا غلبت عقلک. حالا چون اونجا فرمودن که گاهی مواقع هوا بر عقل غلبه پیدا میکنه، سابقا هم باید کنیم عقل یعنی قوهی که انسان رو در عمل کمک میکنه بر طبق آنچه که میفهمد رفتار کنه دیگه. دشمنش بود، دشمنش هوا بود که هوا طلب میشه که تمایلات رو پیدا کنه به چیزهایی که عقلش میگه دنبال اونا نه. حالا حضرت میفهمن اگر کسی هوای او بر عقلش غلبه پیدا کرد، این شخص سبب میشه که این رفتارش کرد امر پروردگار قلبش مشغول بشه، یعنی قلب مؤمن باید مشغول باشد به امر پروردگار. امر پروردگار یعنی چی؟ امر پروردگار یعنی امر معنای دستور دارن نیست که جمعش میشد اوامر، امر به معنای شأن است که جمعش میشد امور، یعنی کار پروردگار. یعنی مؤمن دائما باید قلبش متوجه به کار پروردگار باشد، حالا تکوینا یا تشریعا، هم تشریعا یعنی خدا ازش چی میخواد دنبال چی بگرده، هم تکوینا به این فکر بکنه که خلاصه نسبت خدا با عالم چی است و قدرت خدا، علم خدا و اعتقادات دیگه. کسی که قلبش به امر پروردگار مشغول نباشه عمل انجام میده اما عملش پاک نیست یا عملش رشد نمی کند. چرا؟ چون طهارت عمل به چی است؟ به نیته. نیت تابع چیه؟ نیت تابع ادراکه. قلبی که مشغول هستش اخلاص نداره دیگه، چون دنبال خود خدا نمیگرده که دنبال دنیا میگرده دیگه. و همچنین عملش بالا هم نمیره، برکت پیدا نمیکنه، چون برکت عمل به این است که انسان یه کار کمی انجام بده ولی آثار و برکات زیادی تو عالم ازش هم در عالم ظاهر هم در عالم باطن اتفاق میفته که اونا هم باز از جنس نیته. وقتی اخلاص باشه اعمال هم در بعد معنوی ترقی پیدا میکنه هم در بعد ظاهری تو این عالم ظاهر اثر میکنه. لا حضرت ما این کیفه از کو، کیفه از کو استفهام انکاریست، یعنی لا از کو یعنی پاکیده نمی شود و رشد و نمو پیدا نمی کند در نزد خداوند عمل تو، در حالی که تو قلبت را مشغول کرده ای از کار پروردگارت. اینو در این نسخه داره ذکر پروردگار و اطاعت کرده ای هوای نفست را در غلبه کردن بر عقلت. این تتمه انگاره مطلب قبلی بود که حالا خلاصه کسی که هوایش بر عقلش غلبه پیدا می کند عملا اعمالش هم بی حاصل میشه، حتی اعمال حسنش را، یعنی اگر عملش عمل نیکو هم باشد عملش اثر نمونه، چه برسه اینکه گاهی موقع اصلا عملش عمل فاسده و عمل سیئه و معصیت است. یا هشام، مسئله بعدی یکی از علامات قوت العقل رو میخوان بیان بفرمان. بفرمان که یکی از علامات قوت عقل این است که انسان دنبال ارتباط گرفتن با دیگران نباشد، این اگه با دیگران ارتباط میگیره از باب وظیفه باشه و الا خودش اینجور نباشه که مثلا از ارتباط نداشتن با دیگران رنج ببره، در تنهایی آرامش داشته باشد و در تنهایی حس مثلا نیکوی داشته باشد. و از صبر علی الوحده علامت و قوت العقل، صبر بر تنهایی نشانه قوت عقل است، یعنی جایی که انسان با دیگری با انسان‌های دیگر ارتباطی نداشته باشه. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها. کسی که عقل عن الله داشته باشه، یا به همون معنایی که یعنی آگاهی و تعقل در مورد خداوند از مواصفات الهی داشته باشه، یا معنی عام‌تر اون کسی که تعقل میکند در امر خدا، در امر شریعت و خدا اخذ میکند، عقل آخذن عن الله، یه همچین آدمی اهل دنیا رو کلا رها میکنه و راغبین به دنیا رو رها میکنه و رغب فی ما عند الله، رغبتش میشه در اون چه که در نزد خداست، چون در مورد خدا اندیشیده و فهمیده و میفهمه که دیگه غیر خدا ارزش نداره. و کان الله انسه فی الوحشه، خداوند متعال میشه انس او در هنگام قربت. کلمه وحشت تو فارسی ترجمه خوبی من براش بلد نیستم. وحشت در زبان عربی معنیش یعنی اون حس، خلاصه حس تنهایی که تو موقع تنهایی با آدم دست میده، چون وحدت یعنی تنها بودن، درسته؟ بعد آدم وقتی توی تنهایی هست یه حس تنهایی بهش دست میده که احساس میکنه خیلی بیکس و کاره. ما تو فارسی داریم میگیم غربت، درسته؟ مثلا احساس غربت میکنه، ولی غربت با زبان عربی معنیش یعنی غیر از اینه، یعنی بیگانگی. اون حس تنهایی که در حالت تنهایی برام دست میده میشه الوحشت و فلوحشت. خلاصه وحشت معنی ترس که اصلا نیست تو زبان عربی، هیچ وقت وحشت معنی ترس رو در زبان عربی به کار نمیره، ولی چون آدما تو حالت تنها بودن گاهی حس تنهایی بهشون دست میده، تو حس تنهایی گاهی میترسن، این کلمه زبان فارسی غلطیده اومده معنای ترسیدن اتفاق افتاده. حالا این وقتی که حس تنهایی بهش دست میده، نیاز به چی داره؟ نیاز به انس دارد. در مقابل وحشت چی هست؟ بهش انس قرار میده. انس او با کیست؟ با خداوند است. خدا میشه انیس او در اون زمانی که حس تنهایی بهش دست میده. نماز وحشت هم که مردم میگن بخونید، یعنی چون شب اول قبل مرده تنها میشه، حالا به اعتباری اون حالت تنهایی که بهش دست میده نیاز به انیس داره دیگه. لذا تو روایت هم داره که مثلا اگه تونستی صدقه بده، اگه نشد نماز بخون، بعد ثواب این نماز رو بفرست به قبر اون، قشنگ مستقیم نه به قیامت، چون الان تنهاست و بعد ثواب حالا قبر فلان و فلان که تنهایی شده خلاص درد بیاد. مثلا
کسی که صابر بر بحر نماز وحشت می‌خواد
باشه، حالا الان نماز وحشت به کلمه وحشت میگن تو رو باید داشته باشیم، حالا شما نگاه کنید، ولی از باب ایصال خیرات که اشکال ندارم بفرسته، ولی مردم که اشکال نماز وحشت و دون رو باید شب اول قبل سخت این شبیه که برخورده میگذاره، خب اینا مال مؤمن معمولیه دیگه. اولیاء خدا که شب اول قبل بشه مثلا اینجوریه که خیلی برشون سخت بگذاره و مثلا چیز باشن، آره خب اونم از جهت تنهایی نیست، از جهت دوری از امیر المؤمنین و نمیدونم این چیزاست دیگه، نه اینکه مثلا اونجا تنهان دیگه، مثلا وقتی خیلی شب سختشون میگردم من شما نماز بخونیم بفرستیم اونجا مثلا تنهایی در بیم، اونا که مثلا اولیه خدا که اینا چیز نمیشه، اصلا معنی نمیشه. برحال این بنده خدا انسش در تنهایی خداست و صاحب او بالوحده و همنشینش در اونجا که کسی او همنشین نیست خود خداست، یعنی با خدا مصاحبت دارد. و قناه فی العیله، در هنگامی که این به متلای به عیله هست یعنی احتیاج و فقر، بی نیازی او خداوند متعال است. و معزم و من غیر عشیره، و خدا به او عزت میبخشد بدون اینکه عشیره و خاندانی داشته باشد. خب اینم یک فقره. این دو تا نکته که قسمت آمده، یکی اینکه میفهمد کسایی که عقل عن الله داشته باشن اهل دنیا رو ول میکنن، اینکه خب مشخصه دیگه، چون میگن دنبال خدا، دنبال دنیا چیه نمیگن، و تو تنهایی هم با خدا انس میگیرن، اصلا خدا رو میخوان، چیزای دیگر رو نمیخوان، چون خدا رو میخوان اشتا دیگر نمیخوان، فقر مادی هم که داشته باشن با خدا بی نیازن، درسته؟ خدا میشه قنای اونها، چون اصلا میلش دیگه ندارن. مثل که اصلا ما الان فرض کنیم اگر غذا داشته باشیم، خونه داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، حالا مثلا نمیدونم فرض کنیم هواپیما نداشته باشیم، خب نیازی هم نداریم، احساس بی نیازی فقر هم چیه نمی کنیم دیگه. کسی که دنیا میل ندارد، خب دنیا هم نداشته باشه بازم خدا رو که داره غنی است دیگه، محتاج نیستش. لذا خدا میشود قناه و فلعیله، یعنی موجب کفایت و خلاصه دارایی اون میشود در این فقر و خلاصه نداری. و معزه من غیر عشیره، خدا به او عزت میبخشد بدون اینکه عشیره داشته باشه، دیگران برای اینکه استحکام داشته باشن محتاج به عشیره هستند که اون عشیره از اونها چیکار کنه؟ نگهداری کنه. کسی که خدا رو دارد بدونه که عشیره و یار و یاوری داشته باشه خودش عزت دارد، چون عزت در زبان عربی یعنی استحکام، درست؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، مثلا گفتن حصن عزیز یعنی دژ محکم که کسی توش نمیتونه وارد بشه. تو این دنیا آدم بخواد عزت داشته باشه، محکم باشه، کسی نتونه درش نفوذ کنه. حالا نفوذ کردن گاهی بین است که میریزن مال آدمو میگیرن، گاهی میریزن بین آبرو آدمو میبرن، درسته؟ گاهی هم میان تو قلب آدم نفوذ میکنن، آدمو تحت تاثیر قرار میدن. اینا همش انواع ذلت دیگه. آدم یک عشیره اگه داشته باشه خب عزتمند است دیگه، کسی نمیتونه باش غلبه بکنه، مالشو ببره، آبروشو ببره و امثال اینا. این آدم عزت و استحکامش به خدا است، خدا اونا عزت میدهد، استحکام میبخشد، محتاج دیگران نمیشه. این مطلب که اینجا صحبت از چی هست؟ صحبت از اعتزال اهل دنیاست. نمیگه انسان عاقل کلن با کسی ارتباط نداره، میگه انسان عاقل با اهل دنیا ارتباط داره. اهل آخرت پیدا کنه که حتما میره باشیم ملازم میشه، میشه صبح تا شب هم نشینشون میشه، چی بهتر از اون؟ ولی از اهل دنیا اجتناب میکنه. خب یه نکته. نکته دوم، اما اگر از اهل آخرت هم کسی رو گیر نیاورد بازم تنها نمیشه. چرا؟ چون خدا رو داره، چون حس حضور خدا داره و عظمت خدا رو ادراک میکنه، لطف خدا رو ادراک میکنه، هیچ وقت احساس تنهایی بهش دست نمیده. یعنی هر جا ببرنش بازم همنشینی داره. بعد نتیجهش این میشه که بر وحدت صبر میکند. یعنی اگر در ظاهرم انداختنش توی یک سلول انفرادی، توی سلول انفرادی احساس نمیکنه که وای من چقدر تنها هستم، احساس میکنه همه چیز همراه او هست، چون خداوند متعال خلاصه همه کمالات را دارد دیگه، هر آنچه که بخواهد همراه او هست. پس مؤمن اهل وحدت نیست، اینجوری نباید بگیم، چون مؤمن اگه اهل خدا رو پیدا بکنه میره همیشه همنشینشون میشه، مصاحبت میکنه، اما صبر بر وحدت میکنه. اگه تنها باشه از کوره در نمیره، آزرده نمیشه، احساس بیکس و کاری نمیکنه. البته صبر بر وحدتش هم به مقدار قوت العقلش، یعنی به مقداری که با خدا انس میگیره. حالا نتیجه این بحث ما اینه که پس یکی از آثار عقل چی هست؟ میزان انس انسان با پروردگاره. یعنی خواستیم درجه عقل آدم ها رو بسنجیم، باید اینه چقدر با خدا انس میگیرن، چقدر در خلوت دووم میارن و میتونن با خدا ارتباط برقرار بکنن. ما هم مسئله بعدی میفهمن یا شامون نصب الحق لطاعت الله ولا نجات الا به طاعت. ای هشام، خداوند متعال حق را برای طاعت خودش نصب فرموده و قرار داده است. خب حق را برای طاعت خودش نصب فرموده و قرار داده یعنی چی؟ شاید منظور این باشه که یعنی خداوند حق را در معرض دید انسان‌ها قرار داد، چون نصب کردن یعنی چیزی را جلوی یه جایی قرار دادن، مثلا که متفارسی مثلا تابلو را نصب کرد. اصل نصب کردن یعنی انگار بالا بردن رو در معرض دید مثلا قرار دادن. خدا حق را امروز در جانه تابلو کرده است، باید این شکلی فکر کنم مثلا معنی کنم. حالا حق را خدا نصب فرموده و تابلو کرده چجوری؟ یا به اینکه به انسان فهم و شعور و ادراک داده، یا به اینکه پیامبران الهی آمدن و خلاصه این مطالب را مردم بیان کردن، یعنی ارسال رسول. به هر حال نصب الحق و ارسال رسول یا به دلالات عقل به غرض چی بوده؟ به غرض اینکه مردم طاعت کنن خدا را. ولا نجات الا به طاعت، و انسان نجات جز با طاعت ندارد. این کلمه نجات هم کلمه زیبایی که توی روایات ما روش تاکید میشه، یعنی انگار مثلا ما الان توی بدبختی هستیم باید نجات پیدا کنیم، چون ما خود هر خیلی احساس بدبختی نمی‌کنیم که، احساس نمی‌کنیم در یک زندانی داریم به سر می‌بریم باید نجات پیدا بکنیم، مثلا آدم ما رو نجات بدن. خیلی موقع احساس می‌کنم خب نه، این شرایط خوبیه، می‌خوام رشد بکنیم. اما تو ادبیات دین خیلی جاها میگن نه، اینجوری نیست که تو مثلا خوب هستی باید رشد و ارتقا پیدا بکنی، تو باید نجات پیدا کنی، تو زندان به سر می‌بری خلاصه. ولی به هر حال به هر تفسیر بفرمایید، این نجات و گشایش چگونه حاصل میشه؟ با طاعت حاصل میشه. مثلا کلمه فلاح که مثلا تو اذان و اقامه میگیم حی علی الفلاح، و فلاح هم یعنی رستگاری دیگه، یعنی تقریبا معنی فلاح این است که یه کسی در یه جای انگار اسیره، میخواد از اونجا خلاصه رها بشه، میگن بشتاب به رهایی، مثلا مثل دانه که به قول اینا زیر خاک است و خب باید جوانه بزند و رها بشه بیاد بیرون از اسارت زیر خاک. خب نجات و فلاح و مثلا رستگاری و امثال این حرفا اینا به طاعت هست و خداوند هم حق رو در مقابل دیدگان انسان ها قرار داد که طاعت بکنن و نجات پیدا بکنن. این مقدمه اول. هر چیزی که انسان رو طرف خدا حرکت میده دیگه، حالا چه از هست و نیست و عقاید حق باشه، چه از باید و نباید هایی که خلاصه انسان رو راه نمایی میکنه، ولی ممکن است به هدایت انبیا باشه، ممکنه خلاصه به فکر انسان باشه. مثلا این شکلی بگیم، مثلا ترجمه روون بکنیم، ولی خداوند حقایق را به انسان نشان داد تا طاعت الهی را به جا بیاورد و بدون طاعت الهی به نجات نخواهد رسید. درسته؟ خب حالا این طاعت چجوری حاصل میشه؟ و طاعت بالعلم، طاعت اگر بخواد حاصل بشود آگاهی لازم داره. والعلم به تعلم، علم اگر بخواد حاصل بشه نیاز به تعلم و آموختن داره. و تعلم بالعقل یعتقد، و تعلم با عقل عقد میشود و گره میخورد و محکم میشود. اگر که عقلی نباشد این تعلم اثرگذار خیلی نیستش و گرهی نمیخورد در وجود انسان، ثباتی پیدا نمیکند. این عبارت هم عبارت خیلی سخته که ما معنیش خیلی بلد نیستیم. درسته؟ اینش مالا خوب ظاهرش که معلومه که بالاخره، ولی دقیقا چی میخواد بفهمد الان برفرد که باز نسخه صحیح باشه و کم و زیاد نشته باشه، میفهمد اگر انسان نور عقل رو نداشته باشه از تعلم خلاصه بهره ای نمیبره. باید حتما نور عقل باشه که وقتی انسان میره یه چیزی را تعلم بگیرد اون علمه در وجود او جا بگیره. درسته؟
عقل نظری بگیره
چی؟
یا منظور عقل نظریه؟ عقل نظری باید باشه.
درسته چی؟ بسیاری داره بگه شما این یعتقد رو چی معنی کنه دیگه؟ اگه یعتقد معنی فهمیدن باشه فقط عقلش عقل نظری، اما اگه یعتقد معنی عمیق‌تری داشته باشه، یعنی اینکه اون علم در وجود انسان جا بگیره، گره بخوره، محکم بشه. خب علم وقتی که بخواد منجر به عمل بشه گره خورده، والا علمایی که منجر به عمل نمیشه انگار اینا گرهی تو نفس آدم چه نخورده. ما خیلی توضیح شفافی الان یعنی بنده توضیح شفافی واسه این مسئله از جهت بحث نفس شناسی و اینا بلد نیستم، یعنی تو دستگاه معرفتی ما خیلی تفسیر شفاف من بلد نیستم براش، ولی اجمالا اینو میفهمیم که این علم آقای خیلی لایه بالای نفسه، خیلی تو درون انسان نفوذ نکنه، زبان تشبیه زبان فنی نیستش، ولی دا منشأ اثر نمیشه. گاهی آقا انگار میره تو وجود انسان میشینه نفوذ میکنه، اونجا که میره میشینه میشه منشأ اثر، بر طبقش انسان چیکار میکنه؟ رفتار میکنه. ما باش مظاهر حدیث میخواد بفهمد اگر عقل نباشد این تعلمه در وجود انسان جا نمیگیرد و وقتی جا نگیرد اون وقت منشأ طاعت نمیشود، ولی نجاتی هم در دنبال خودش ندارد. پس خدا انبیاءش را فرستاد، یه معرفت اجمالی به انسانها داد، حقایق را آشکار نمود تا طاعت کنن، اما این طاعت محتاج به یک علمی است و اون علم اثر بخشی و انعقادش متوقف است بر عقل. باید عقل داشته باشی. این برداشت است که بنده این عبارت میفهمم، ولی سوال کماکان باقیه که آدم فکر میکنه علم قاعده باید میفهمدن العلم به تعلم، درسته، و بالعقل یعتقد، یعنی این اعتقاده یا انعقاده گره خوردنه باید به علم نسبت داده بشه نه به تعلم. بچه نسبت داشت به تعلم رو بنده نفهمیدم. میشه عبارت که گیری نداره، نکات بلاغیش داریم بحث میکنیم، این هر قاعده از جهت بلاغی باید میفرمودن که علم به واسطه تعلم حاصل میشود، درسته، و به واسطه عقل چی میشود؟ گره میخورد و محکم میشود. اما که بگیم علم به واسطه تعلم حاصل میشه و تعلم به واسطه عقل گره میخوره، عقل گره میخوره، مفهوم پیچیده از جهت لفظی و ادبی، چون تعلم خیلی نیاز به عقد و گره نداره، اون علم حاصل از تعلمه که نیاز به
اثرپذیری از علم منظور
نیست
از تعلم.
خب اثرپذیری از علم هست دیگه، یعنی اسنادش به تعلم اسناد مجازی هستش که خیلی نکته بلاغی نداره، چون بالاخره اونی که عقل میخواد توش کار بکنه علم است، یه وجه دیگه داره که ما بیایم مثلا جور دیگه کلا معنی کنیم که خب باز مشکلات دیگه داره که بیایم بگیم که اصلا اگه کسی عقل نداشته باشه هرچی بهش درس بدی علم یاد نمیگیره.
میگم اون علم، همون علمی که میگن اون قلبه و اینا تعلق هم به همون، از همون علم هم مشتقه.
خب تعلق از همون علم مشتقه، قبول. و بعد وقت باید بگیم که تعلم
این تعلم واقعی با عقل دیگه، شما یه چیزی باید یاد گرفت که عقل باشه چیزی تو ذهن.
خب همین اینکه شما گفت باید علم واقعی با عقل شد.
خب نه این هم اینکه میفهمید به تعلم چسبوندنش یه مقداری یه جوری شه،
این هم قضا تو علم بشه. اصلا شما میدونید توضیح نمیشه که دارن توضیح میدین دیگه.
نه این تعلم
مثلا نورانی میشه به همون نور علم، مثلا یه عبارت بل علم و تعلم یه دون عبارت تو عبارت عمار بسیست میفهم لیس علم و تعلم.
بله
این تعلمه، این شمون تعلمی که اونجا مثلا گفت تو اون نورانی هم صف الله فقط من یه شد، این تعلمی نه که اون انسان اون نوره رو بگیره به نفهمه که لا علم الا من عالم ربانی، یعنی این که انسان نورانی بشه به اون نور علم، یه همون تعلم
اونجا
انما این با عقل فقط اتفاق میفته.
انما هو به علم
نام تعلمی که اونجا میگه تعلمه، میگه همون تعلم ظاهریه. این تعلم اگه بخوام معنی کنیم که به اون رابطه هم بسازه قاطعا با تعلم میگه هم نورانی شدن رو بگیریم.
خب این خیلی حرف خوبیه، فقط باید یعتقدش رو یه جور دیگه معنی کنیم، چون یعتقد خیلی معنی شفاف نیست کلا شروع و اینا هم سرش. یعنی شما فقط این شکلی بگیم، بگیم طاعت به علمه، علم هم که کلا میدونه با تعلمه، درسته؟ اما اون تعلم واقعی نیست که مثلا بری کتاب بخونی یا پیش معلم بشینی. تعلم واقعی یعنی استفاده کردن از حقیقت نور عقل، نور عقل، درسته؟ و تعلم به واسطه عقل مثلا حاصل میشود، درسته؟ ولی مثلا معنی معنی یعنی از تعلم بالعقل یعتقد میخواد بگه کلا تعلم از نگاه ما غیر از تعلم عرفی است، درسته؟ خب حالا تایید ترکیبش رو داره فکر کنیم یعتقدش رو شکار کنیم دیگه.
نمیشه بگیم کسی که عاقل نباشه
زن زور به تعلم رو نمیپذیره، یعنی فقط عاقلا معتقد به تعلم میشن، غیر عاقلا اصلا معتقد به تعلم نمیشن. راستش شدنش که میشه، خب ولی نه گیر لفظش هم حل کنه. خب این ادبیات
یعنی منظورم اینه خب با عبارت لفظش هم میخوره،
یه معتقد به این معنی
مثلا اعتقاد
بوده میشود. مثلا بگیم ولا یعتقد به مثلا فرض کنید تعلم الا العاقلون، مثلا فرض کنید منظورتون اینه دیگه، یعنی بقیه اعتقادی ندارن مثلا. و خب این تعبیر خیلی تعبیر روان و شفافی نیستش دیگه که بگیم مثلا اگه اینو خواستم فهم مثلا بگیم ولا یتعلم الا مثلا من عقل، پس جز کسی که عقل داشته باشه دیگه تعلم نمیپذیرد مثلا فرض کنید، یا فقط و تعلم به تواضع و تواضع بالعقل مثلا فرض کنید، درسته؟ اینا وجیست، ولی خیلی حملش عبارت برش سخته. مطلب خوبی که شما میگید. به هر حال
ما شب امتحان که درس میخونیم صبح پیدا نمیکنه، بعد طول سال با تعقل باشه، یعنی با عقل همراه با تحلیل همراه باشه تا تو نفس ثبات پیدا کنه. همین معنی تحلیل اگه بگیریم اون تعلمه، اگه با تحلیل عقلی با فکر کردن و نباشه نفس ثبات پیدا نمیکنه.
خب که شما میگید با شد صفت علم ما در واقع
تعلمه، اگه با تعقل نباشه
این
آروم آروم آدم
نیاد اینو
با فکر کردن همراه نکنه به درد
نمیخوره،
یادش
میگذره
دیگه
نفس رو پیدا نمیکنه. خودی خود اینو قاضی شیخ خانم یه چیز دیگه شما میگه مثلا تعلم خوبه که تدریجی باشه همراه فکر باشه، ولی میگه تعلم بالعقل یعتقد، درسته؟ یا میگه آقا تعلم پیدا کنی علم رو باید همراه با اندیشه کنی، درسته؟ مثلا که حالا اندیشه هم فکر بود، اون دفعه گفتیم عقل مثلا چیه نیستش، ولی با هم نمیشه صفات علم. یعنی میخوام بگین علم اگه بخواد جا بگیره نیاز به فکر داره، ممارست داره، اما خود تعلمه با عقل گره خورده است سخت دیگه. حتی میگم اینا نقل به لفظ هم که میگیم هست، نه تو نقل به لفظ مثل آیه قرآن، یعنی اجمالا متنش قابل اعتماده، بعید نیستش که اصلا بوده ول علم و ول عقل یعتقد، یا مثلا فرض کنیم حالا اون واسه شما یه نسخه هم دارید یعتقل، اصلا به جای یعتقد به جای دالش لام اومده، اونم بالاخره له وجه مثلا. ولا علم الا من عالم ربانی، هیچ علمی نیست مگر از عالم ربانی. و عالم ربانی همونیست که امر ربانی صلی الله علیه در اون حدیث کمیل بهش اشاره فرمودن که خلاصه مردم سه دسته هستن، عالمون ربانی متعلمون علی سبیل نجات و همه جان رعا. اجمالا یعنی انسانی که قلبش خدایی باشد، حالا یا انسان کامل باشه یا لااقل از کسانی باشه که مثلا قریب به مقام کمال و طهارت و امثال این حرف هست. باید علم فقط از اونجا میشه عقل کرد و دیگران
کسی اصلا تولید نکرد.
چی؟
کسی دیگه اصلا تولید نکرد از
علم را
نو حرفای سعادت ساز حرکت دنده به سمت خدای نورانی رو غیر از اونی و خدا کسی تولید نکرد.
خب یعنی شما خواهید این لا علم الا من عالم ربانی، یعنی منشأ همه علوم به عالم ربانی اصلا برمیگردن اصلا. خب اینم باز این سیاه رو میخوره راستش، حرف خیلی خوبی ها، من بازم قبول دارم، ولی اصلا اگه اینو میخواستیم بگیم اصلا شما اصلا نباید یه جور دیگه میگفتیم، اصلا میگیم اصلا ول علم من العالم ربانی مثلا، چون لا علم الا من عالم ربانی الان احساس کنن که دارن چیز میکنن، دارن نصیحت عملی میکنن، نه صرفا یک
کل تعلم نباید میفهمدن.
چی؟
نباید میفهمدن لا تعلم هست.
خب من داره دیگه.
خب لا تعلم خوب میشود، لا تعلم
هست. لا تعلم جامعه شد خیلی خوب میشود.
نه وقتی شما میگه مثلا علم هیچ جا نیست مگر از فلانی،
ولی منشه علوم همه اونا این منشه علوم علم آدم
چون طاعت واقعی رو من انجام دادن.
این مدرسه شما کاملا درسته که منشه علم حق خالص یا علم حقیقی فقط عالمان ربانیان، این مرده کلا درسته. خب اینو با چه ادبیات میگیم؟ آدم من حسم اینه که مثلا وقتی با سیاق نفی و الا میگیم، یعنی در مقام این هست که سراغ اون برو سراغ بقیه نرو. نه دیگه، وقتی میگن علم فقط از آنجاست، این من کار تعلم میکنه از این منشأش میگم، یعنی در جای دیگه پیدا نمیشه دیگه، سراغ کس دیگه مثلا نرو. مثلا بگم
چرا نخوام بگم که علم واقعی فقط پیش عالم ربانیه؟
یه خوبه که
این عبارت یعنی این بگید، چون ما قبلش گفتیم طاعت به علمه، پس باشون دنبال علم برید، دیگه حالا میگیم علم کجاست.
وای اون نه علم کجاست، اون میگه تکمینا منشأش کجاست. والا الان ممکنه مثلا همون احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که عالم ربانی هستن، سوجه دست منی که عالم ربانی نیستم، بعد خود اینا فهمید من تعلم میپذیرد دیگه، اون ثمره عملی نداره این بحث که تکمینا همه خیرات و خوبی ها از اهل بیت هست و از نمیدونم معصومین هست و اولیا خدا هست و این حرفا.
شما که میخواید علم
عالم
ربانی
دیگه نمیشه.
نه دیگه.
منافق هم
باید
بگیریم از منافق.
داره دیگه این روایت متعدده که هر
منافق داریم یه قال از ساده دیگه.
نه منافق دلیل میاره دیگه. اون روایتی که میگه علم تکمینن مال معصومه، میگه منافق و کفار و اینم حرف حسابی زدن، این حرف حسابه حالا یا تکمینن یا تاریخیان برمیگرده مثلا اولیای خدا. والا منافقین کلمات حکیمانه شدن، مال خودشون مال انبیاء الهیه.
بس
منشأ
بگیریم
حالا من یه جور دیگه معلوم می‌کردم، ولی بالاخره اینا هر کدومش یه وجهی داره دیگه، باید بشینیم خیلی دقت کنیم کدومش حالا اقرب دیگه کدومش بیشتر می‌خوره. به هر حال که شما میگین یعنی یه گزاره خبریه صرف دیگه، یه شما میگین یعنی ای هشام بدان که کلا در عالم هر حرف حقی که هست از عالم ربانی است. درسته؟ این مثل مثلا شرقا غربا فانک ولن تجد علما صحیحا الا ما خرج من هذا البيت. درسته؟ ولی اونجایی که حقیر معنی میکردم این لا علم الا من عالم ربانی، من علم نمیدونم به گزار علمی، نمیدونم به مجموعه علم، یعنی برای مجموعه علم فقط به عالم ربانی مراجعه کن. یعنی ممکنه که آدم یه تک گزاره مثلا یه دونه گوشه کنار یه چیز پیدا بکنه خودش، ولی که اینا اون حقیقت علمی که به نحو کلی گفت فهمود اطاعت و بل علم چیه نیستش. بعد وقت طبیعتاً علم حق اگر میخوای فقط باید در خانه آنه ربانی بره، جای دیگه نباید بره دیگه. حالا یا شما باید خواسته تو علمش تصرف کنید و بعد لا علم الا من عالم ربانی رو دستور بگیرید، یا علم مطلق بگیرید که شما میگین، ولی فقط صرفا گزاره چی بشه؟ خبری صرف بشه. گمان میکنم به سیاق نمیخواد که حضرت بخوان مثلا این رو اگر میخواستم بگم، باید میفهمدن مثلا ولی علمم من العالم ربانی مثلا فرضن. این سیاقش با این نفی و الاش بیشتر جنبه تحریکی عملی داره که یعنی سراغ کسی دیگه نرو، مثلا فقط کنیم جای دیگه مثلا نباید بروی. بعد وقت طبیعتا بعد علمش هم کنیم برای مجموعه علم، نه گزاره تکی، چون گزاره تکی جای دیگه هم پیدا میشه دیگه و انحصاری در عالم ربانی
نه. مثلا ما قبلش حضرت فرمودن که طاعت به علم، این در مورد علم صحبت کردن، حالا میگن کدوم علم داری میگی؟ اون علمی که پیش عالم ربانی اشکالش رو دیگه میشه، یعنی میگن حقیقی اون علم حقیقی نیست مگر پیش عالم ربانی. خب شما هم که ما از ما گفتیم باید دنبال علم باشی، پس برو دنبال عالم ربانی.
خود الان عرض کردم، یعنی اگه واقعا علم حقیقی پیش کسی نیست، یعنی کل علم علم علم، این حرف غلطه. خب اما من شما عالم ربانی که نیستیم، ولی علم زیاد داریم بین عین الله دیگه، ما حرفو خوب بلدیم.
خب شاید مراتب علمی تعالی میگن ندیدیم
چرا دیگه، علمی که واقعا مقدمه طاعت است دیگه، این بالا منبر میشینیم میگیم این خوبه اون بده، این کار بکن کار نکن، دروغ میگیم یه حد حساب.
اون علما میشه همون علمایی که رو بر عامل فقه
میکنه. قبول دارم، پس یعنی
آخرش عالم ربانیه.
بس آخرش عالم میشه، هم حرف عاشق میگن، یعنی هر حرف حقی تو عالم پیدا میکنی گرچه طرف خودش هم کفار باشه.
خب اگه اون کسی هم که میاد پای منبر میشینه الان میخواد به یک عالم ربانی رجوع کنه، متا الان احادیث این عاشق بالا منبر داره.
خب حالا این مال مرتبه عاشق لا واقع مشاوری اصلا، شما دیدین اصلا غربی ها حرفای خوب زیاد دارن که
دوباره اون رو دیگه میگن چی
برشید و مالو خب حرف حق داره میزنه دیگه.
خب باشه اینجوری حرف هم زد مال برشید و مالش بری،
چون حرف حق دیگه.
آخه حرف حق با اون علمی که الان حضرت میگن دارن میگن شاید دو تا چیز باشه.
نه حرف حق این اصلا این لغات که میگه اگه سکوت بکنی، اگه جو داشته باشی خدا حکمت بر زمان جاری میکنه و ان الحکمت لا تخرج اجل فی صدر المنافق نه حتی یخرج الی صدر المؤمن، خود الحکمت ان ناکانت بلا من المنافق انظر الی ما قال لا تقرا من قال. اینا هیچ کدوم همش ما گفتم علم آمودی تو شریعت منحصر در فرد چیه نیست.
این فقره میگه تابلوی حق با چی میره؟ با طاعت میره دیگه،
اصلا این مواعظ نمیاد. اصلا چون میگه سخن حکیمانه گفته، گفته اصلا فقط شما نگاه کنید همه کفار شرقی و غربی هم الان کلمات حکیمانه دارن.
طاعت نیست،
طاعت دیگه.
الان وقتی
حدیث بخوام
ترجمه
کنم،
میگه نسب الحق لطاعت الله. این که مثلا
مولانا وسیله طاعت الله دیگه، شما مؤمن وقتی خوندین که جمله حکیمانه از بنده خدایی، آدم نگاه میکنه ای خب حق دیگه، رضا خدا هم انجام میده دیگه، میگه واقعیته که یعنی لا علم من الا من عالم ربانیان.
آخه الان ما فقط همین یه عبارت که نداریم، ما یه مجموعه روایات داریم که میگن این فقط پیش مثلا.
خب این مجموعه روایات ها 3-4 دستن، حالا من همش فهرست کردم یه بار الان نوشتم. یه دستش تکوین صرفه، میگه کلا علوم همش از اونجاست. خب این شما میگه تش من برمیگرد دیگه. دست دومش دستش که میگه نه علم کان، دست دوم میگه علم خالص پاک 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 فقط اونجاست، یا دیگه مخلوط داره. درسته؟ من فکر کنم الان دومی رو داره میگه. نمیخواد که تک گزارا همش اونجاست، تک گزارا دیگه هم پیدا میشه.
یعنی واقعا مثلا کسی نمیتونه مجموعه از گزارا حق رو جمع کنه کتاب حق.
نه، فقط حق نمیشه، چون وقتی نفسش طاهر نیستش و اصل نیست، باطل هم قاطیش داره دیگه. علم خالصی که از جهل خالی باشه فقط میشه حجت خداست، میشه مثلا عالم ربانی.
مثلا حجت خدا میگه
درس کنه یه کتاب میشه. نه خب یه کتاب میشه، نمیخوام بگم یه کتاب، کل علومش حق باشه که هر چی میگه درست باشه.
تک‌گزار
نیست. نه نسبت جزء و کل منظورم اونی که همش حق باشه فقط میشه عالم ربانی. هر چه دیگه رفتی باید محک ببری با خودت، این حرفاش درست و حرفاش غلطه. اگه دلیل داشت قبول کنی، دلیل نداشت قبول نکن، سند داشت قبول کنی، سند نداشت قبول نکن. درست اینجوری تفسیر دوم من فکر کنم این بیشتر به اینجا میخوره. یه میخواد بگه که کلن علمی که مجموعش حق باشه بتونی بهش کلن در بس اعتماد کنی، این فقط بشه آنها ربانیست، نه کل و علمن علمه
اون شرقه و بروان علمش مهم داره.
آره داره. فَإِنَّكَ لَنْ تَجَدَ عِلْمًا صَحِيحًا إِلَّا مُقَيْمًا، یعنی یه چیزی که کلن درست باشه فقط اینجا پیدا میشه. حالا علم صحیح که اون یعنی جای دیگه هم پیدا میشه، تک گزاراش کرد داره و تک گذار نمیکنه. یعنی بسته های علم داریم، بسته علمی که طاهر باشه تو خونه اهل بیت، بسته های علمی که جایی پیدا میکنیم که درست و غلطش با هم آمیخته است.
علمی که شما مثلا از منافق میگید مثلا چین برو مثلا علم ها،
مثلا همین که فیزیک و علم شیمی و فیزیک و شیمی حکمت نگن تو لغات ما.
نه چرا علم به اون معنی عام بشه گفتن که در روایت
نه حکمت نمیگن تو لوازش خیلیش داره، خود الحکمت ان ناظر ولا من مؤاخذه
فقط به همین چیزی میگن که مثلا
آره حکمت به چیزی میگن که هم محکم باشه هم انسان ساز، تو اصطلاح روایات و قرآن من یه اوتل حکمت فقط اوت یا خیران کسی را کسی را ریاضی بلد باشه نگم فقط اوت یا خیران کسی را باید چیزایی باشه واقعا اینه که مثلا مرتازای مثلا هندی و مثلا چینی و امثال اینا کلمات حکیمانه خیلی میخوام چون مرتاز هم دیگه چون واقعا طول العمل مثلا ندارن اشتغال به دنیا ندارن جو دارن سمت دارن حرفای پخته میزنن یه نکته خیلی ارزشمندی میگن مثلا فرض کن واقعا ارزشمند آموزنده است خودم یاد میگیرم استفاده میکنم خب حالا نمیدونم به هر حال ولا علم الله عالم ربانی لااقلش وجودی داره دیگه چند وجه صحیح است دیگه به قول بعد از بزرگان که میگن در کلام معصوم استعمال لفظ در بیشتر یک معنی اشکال نداره و اینکه رفع اختلاف میشه میگم همین معنی رو قصد کردم چه اشکال داره یعنی ولا علم که کل اون علم صحیح باشد الا من عالم ربانی درسته ولا علم تکلیف گزارهای علم که حق باشد مگر اینکه ریشه و منشأش با عالم ربانی چه برمید ولا علم اینه ولا تتعلم مثلا اذا اردت العلم مثلا خالص الا من عالم ربانی و بچه های دیگه دیگه و معرفت العلم بالعقل و کلا اگر خواستی علم را بشناسی به وسیله عقل میتونی بشناسی یا تو بر نسخه داره معرفت العالم بالعقل اگه معرفت العالم باشه که عبارت خیلی روشن تره سیاقش
خیلی بهتر
میشه سیاقش خیلی بیشتر میخوره مطلبش هم بیشتر میخوره چون معرفت العالم اما معرفت العلم یه داره تعبیر سختیه چون یه معنیش این است که بگیم یعنی برای اینکه بفهمی چی علم است چی علم نیست که خب برای اینکه بفهمی چی علم است چی علم نیست خودش با یعنی چه از جنس علم نیست چون معرفت هم از فروعات چیه علم هستش یعنی اضافه کردن معرفت به علم نظر معنا مشکل یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود کار کم از انسان عالم قبول می شود و افزوده می شود و مضاعف می شود اولا قبول می شود یعنی اثر می کنه در وجود او و برای او در عالم آخرت ظهور و بروز داره و مضاعف می شود چرا؟ چون نیت خالص داره نیت خالص سبب می شود که عمل رو چند برابر کنه و عمل فراوان از اهل هوا و جهل چی هستش رد می شود و تأثیری در عالم ملکوت باطن نداره اینجا هم خیلی تعبیر شیرینه که در مقابل عالم گذاشتن اهل هوا و جهل یعنی مثلا ماها اگه درس بخونیم و اهل هوا باشیم جزء جهالم دیگه جزء عالم هستی وقت به حساب نمی عالم در لسان شریعت شرطش تقواست و غلبه عقل و هوا این یا هشام ان العاقل رضی بدون من دنیا من حکمه عاقل حاضر است دنیای پستی داشته باشد ولی حکمت داشته باشد یعنی اندیشه های عرض که انسان ساز محکم و استوار ولم یرد بدون من الحکمه مع دنیا ولی راضی نیست که بهش دنیا رو بدن اما فکر محکم و استوار انسان ساز نداشته باشه فلذالک ربحت تجارتهم به خاطر همین اینها تجارتشون خلاصه سود کردش و موفق شدن چون کسی که حکمت داشته باشه حکمت سرمایه خیلی ارزشمندی است باش میشه تجارت کرد و راه خدا رو طی کرد اما دنیا یه متاع بی ارزشی هستش که از دست میره و انسان باش تجارت نمیتونه بکنه بعد در تتمش ما یا شما ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا عقلا زیادی های دنیا رو هم ترک میکنن فکیف از ذنوب گناه رو ترک میکنن هیچی زیادی دنیا خواب اضافه غذای اضافه لباس اضافه خونه اضافه اینا رو هم میذارن کنار و ترک دنیا من الفرض ترک دنیا جزء مستحبات است و ترک ذنوب من الفرض ترک ذنوب از فرائض است اینجا فضل و فرض معنای مستحب و واجب است یا هشام ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهله نکته بعدی من عاقل به دنیا فکر کرد و آخرت هم فکر کرد دید دنیا رو بخواد باید زحمت بکشه آخرت هم بخواد باید زحمت بکشه خب اگر که هر دوش زحمت داره تو دنیا بس لااقل که زحمت روشه که این برای اون برای زندگی آخرت اونم چی باشه حفظ باشه دیگه یعنی حالا بنده که از مقصم این حدیث میکنم خارجم چون آدم ها سه دستن یه دست هستن که کلن زحمت نمی کشن تنبلی میکنن اینه که کلن راحتن دست دو بمونه هستن که نه مثلا یک عزمی دارن و میخوان یک کاری بکنن و اینا میخوان زحمت بکشن بعد خب میشن فکر کنن واسه چی زحمت بکشن واسه دنیا داره یه آخرت میگه بالاخره این ورش که همش زحمت الله اکبر زحمتی که برای اون ورش بشه باقی مونه خلاص این حصر نیستش یه قصالتی داره چون یک سری از اهل دنیا هستن که کلا در دنیا مشقتی تحمل چه نمیکنن دیگه راحت زندگی میکنن ولی ان العاقل نظر الی الدنیا و الی اهلها فعلم دانست که انها لا تنال به دنیا نمیتوان رسید الا به مشقه. اگه واقعا بخواد به تو دنیا هم به جای برسی، مثلا یعنی تاجر بزرگی بشی، یه دانشمند بزرگی بشی، نمیدونم رئیسی چیزی بشی، اونم سختی داره. این فرماش از علامه زنره که میفهمودن که اهل دنیا برای دنیاشون تاجرا و کاسبا اینا مثلا سحر بلند میشن تا آخرش از زحمت میکشن جون میکنن، مثلا اینا شما برای آخرت یک ذره حداقل زحمت میکشید، اونایی که واقعا میخوان تو دنیا به جای برسن خب خیلی خونه دل میخورن دیگه، خیلی زحمت میکشن دیگه. و نظر الی الاخرت، آخرت هم نگاه کرد، علم ان لا تنال الا بالمشقه، آخرت هم مشقت داره. فطلب بالمشقه ابقا، ما گفت حالا که سختی میکشیم لاقل که بیشتر اون از به دست بیاریم. یا هشاموک ان العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، عقلا از دنیا اعراض کردن دیگه، خوندین دیگه، زهد فی الشیء یعنی چیکار کرد؟ از او دوری کرد، رغبتی به او نداشت. رغبوا فی الاخره، رغبت در آخرت پیدا کردن، یعنی زهد ضد رغبت دیگه، یعنی بی رغبتی کردن در دنیا و رغبت ورزیدن در آخرت. چرا؟ چون باز اینا اهل عقل بودن، نشستن فکر کردن، دقت کردن، دیدن دنیا و آخرت هر دو مطلوب است. یه دی دنبال دنیا میرن، یه دی دنبال آخرت. و دنیا و آخرت هر دو طالب هستن. همون جایی که ما دنبالش میریم، اونا دنبال ما میان. فقط فرقش اینه که دنیا که دنبال ما میاد، خب یعنی به ما نعمت میرسونه دیگه، خیر و رحمت و اینا میرسونه. آخرت دنبال آدم میاد، یعنی میاد آدم از اینجا میکنه میبره با خودش. آخرت طلبش از این باب است که انسان را میبرد با خودش، دنیا طلبش از این باب است که میاد خودش را به انسان میرسونه و بهره مند میکنه. خب این انسانهای عاقل گفتن که ما دنیا اگه دنبالش نریم خودش سراغ ما میاد، لذتاش ما میرسونه، آخرت اگه دنبالش نریم میاد ما رو بدبخت میکنه، فقط آخرت دنبالش که ما رو بدبخت نکنه. درسته؟ این حالا بیان ظاهر حدیثه. فرمود ان العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره لأنهم علموا ان الدنيا طالبه و مطلوبه، چون دانستن دنیا هم طالب است هم مطلوب، و الاخره طالبه و مطلوبه، آخرت هم طالب است و هم مطلوب. فمن طلب الاخره، کسی که دنبال آخرت بره، اون که می دنبال آخرت دنیا دنبالش میدوه، طلبت و دنیا، دنیا به طلب اون میاد، حتی یستوفی منها رزقه، تا اینکه این بنده خدا رزقش را استیفا کند و مقداری که نیاز هست و حقش هست ادا بشه. اما من طلب دنیا، اونی که دنبال دنیا میره آخرت دنبالش میاد، طلبت الاخره، اما چجوری میاد دنبالش؟ فیعتیه الموت، مرگ به سراغ اون میاد، فیفسد علیه دنیا و آخرته، و این یفسد ضمیرش یا میخوره به موت یا میخوره به این کار این شخص، یعنی طلب این شخص، این مرگ یا اون کار که کرده بود سبب می شود که دنیای او از بین برود و آخرتش هم چه بشه؟ از بین برود.
دنیا طالب دنیا هستش؟
دنیا طالب دنیا. راستش ببینید نمیدونم، خب این تعبیر مجازیست که به یه اعتبار میشه که آره تو میگم نه دیگه، خب مجاز به واسعه دیگه، ولی شاید تو این تشبیه حضرت بیشتر میخوام بگن مثلا اگه تو میری دنبالش که تو میری دنبالش، اون دنبال تو نمیاد.
مجازیه، نمیشه حقیقت پشته باشه، همون بیانی که خودتون گفتیم، تفسیر قانون جذب برسون، تفسیر
خب نه آخرین تو حدیث میگه اگه دنبال آخرت بری دنیا میاد دنبالت، اگه دنبال دنیا بری آخرت میاد دنبالت. درسته؟ یعنی شما دو تا جهت وجود داره، شما به این ور بری اون دنبالت میاد، اگه به این ور بری این دنبالت میاد. درسته؟ میگه خب ما این وسط اگه طرف آخرت بریم دنیا که دنبال ما میاد دیگه، هر دو اون از دنیا میاد. درست؟ و دیگه ما خودمون رفتیم سراغ آخرت رو، ما میریم تو آغوش مرگ، مرگ سراغ ما چه؟ نمیاد. اما اگه رفتیم طرف دنیا از آخرت داریم فرار میکنیم، بالاخره این عالم ملکوت یه موقعی میاد رو سر ما سوار میشه و خلاصه ما رو میگیره و با خودش میبره، دیگه ما از اون فرار میکنیم، داشتیم اقبال طرف مقابلشیم. با این نگاه و با این تشبیه دیگه خیلی قشنگ نیست که بگیم وقتی تو دنبال دنیا میری دنیا هم تو رو طلب میکنه، ولی باب مجاز که واسه. حالا حضرت چرا مطلب رو اینطوری فرمودن؟ این فقط صرفا یک چیز است، یک صناعت ادبی است که از دنیا طالبتون مطلوبه و آخرت و طالبتون مطلوبه، یا نه پشتش مثلا یک خلاصه نگاه خاصی وجود داره. فعلا که من چون بلد نیستم داریم در قالب استعاره توضیح میدیم دیگه، میگم تشبیه کردم دیگه، درسته، بالاخره آدم یا میتونه مشغول به عالم حس باشه یا بره سراغ مشغولیت نسبت به ماورای عالم حس. اگه مشغول عالم حس باشه بالاخره ماورای عالم طبیعت میاد و آدم میگیره و خودش میبره. اگه مشغول به عالم ملکوت باشه این عالم حس و عالم دنیا هم کاراش پیش میره بالاخره دیگه. درسته.
و بعد اینکه طالب دنیای مشی که مثلا غافلانه مثلا مرگ سراغش میاد. درسته. دیدی
داری که خودشو آماده نکرده مثلا فجعتا با مرگ روبرو میشه. درسته. خب چه بشه که فجعتا چون به طرفش حرکت نمی‌کرده.
اگه نگه آگاهانه سمش نره. از اون طرف میشه اون طرف طالب بودن دنیا هم مثلا مثلا یه از رو خون منحیط الله یحتسب بیده کسی که طالب آخرت میشه رزق منحیط الله یحتسب بیده.
خب از جهتی که درست داره منحیط الله یحتسب پیدا میکنه ولی اینجا خیلی منحیط الله یحتسب منظور نیست. قرآن این عبارت طلبت خود دنیا عطای است و فی منها رزقه عبارت سختیه، یعنی توضیح دادن این قضیه مضمون تو روایات جام آمده دیگه. اینکه دقیقاً یعنی چی حد و حدودش چی مسئله دشواری، خیلی بحث رزق من حساب احتساب نیست. اینجوری
نیست که
چون
آگاهانه که به سمت رزقش نرفته بتونه حساب کتاب بکنه و احتساب کنه. لذا وقتی که روزی بهش میرسه من حساب احتساب دیگه.
خود را ببینیم یعنی این لهو وجوه هن. من خیلی وارد ببینیم حالا بدیم بعدش اشارتا عرض کنم. ببینیم وقتی یه کسی دنبال آخرت رفت دنیا دنبالش میاد یه بچهش نست که کسی که دنبال آخرت میره، خب از شؤون رفتن به دنبال آخرت این است که برای دنیاش هم به قدر کفاف زحمت بکشه. مثلا شؤون طلب آخرت است. رضا کسی که دنبال آخرت میره مثلا حالا بلا نسبت مثلا ماها مثلا یه زندگی مثلا میخواییم مسلمانان رو داشته باشیم، تعریف اون از زندگی مسلمانانه نیست که دنیا هیچ کار نکنه که بالاخره خریدم میریم میکنیم. درسته. ولی هی میگیم مثلا خریدم که میخوایی بری بکنی مثلا به قصد قربت برو مثلا آخرتت در طلب الاخره باشه. خلاصه یه تفسیر خیلی آسونش که اینه که من طلب الاخرت چون دنیا تو دل آخرت قرار داره و طریق الاخره هست، کسی که طالب آخرت هستش خود به خود دنیا هم دنبالش میاد دیگه. این هدفش دنیا نیست، هدفش خداست، ولی دنیا هم نصیبش میشه دیگه. خیلی رزق من از الله تعالی لازم نداره.
این استیفاء خودش رزق خودش نمیشه
چی؟
دنیا میاد به این استیفاء میکنه.
آره دیگه، من که تو رو نمیخوام، درسته من آخرت رو میخوام، ولی چون وسیله آخرت این هستش که در دنیا کار کنم، در تلاش کنم درآمد داشته باشم به مقداری که مقدم آخرت، بیشتر مثلا نمیخوام، خود به خود دنبال این آخرت دنیا هم میاد، رزقش هم برمیاد دیگه. یه تفسیر دومش از اون تفسیرهایی است که مثلا بعضیا تو بحث علم و رزق اینا کردن که شما اگه دنبال علم برین رزقم از آسمون میاد، که میشه همین رزقایی که شما میگین رزق من حیث لا تحتسب، که بگیم کسی اگه دنبال آخرت باشه دنیا هم سراغش میاد. که من حسم اینه که این تفسیر درستی نیست، خیلی نمیخوام نظر بدم، باید دقت کنیم، ولی این روایت نمیخواد بگه که مثلا شما اصلا طلب دنیا کلا نکن و مؤمن کلا اشتغال به امر دنیا نداشته باشه و فقط بره مشغول به امر آخرتش بشه، خدا خودش میرسونه. مثل حکایتمون مثلا عابد ظاهری که در کوه بود هر روز دو تا گرد نون از آسمون میرسید میخورد و درسته اینجور حرفا مثلا فرق کنه. اینم یه تفسیره، این تفسیر همون رفقه من حضور اصلا که شما میگین درسته، ولی این تفسیر خیلی با ادبیات دینی ما و تربیت شریعت اسلامی و اینا گمانم خیلی سازگاری نظر. این تفسیر رو یکی از بزرگان در باب علم و رزق فرمودن، گفتن شما برو دنبال علم، مثلا کلن سن نگاه نکن به رزق روزی دنیا و مال و درآمد اینا، کلن کار نش داشت.
میگیم
اونجا هم رزق نیست، من قضاوتی نکنم، هیچی نمیگم. درسته. میگم این تفسیر اینجا که به حساب از اینجا نمیتونم با اطمینان بگم، درسته، ولی به قرینه مجموع دستورات که تو شریعت داریم و نگاهی که تو شریعت دنیا هست فکر نمی‌کنم منظور این باشه که طلب آخرت یعنی صرفاً عبادت و خلوت و ذکر و مثلا ریاضت، طلب دنیا نه مثلا کسب و کار.
یعنی قشنگ
اصلا نمی‌دونم اصلا
یحتسب داریم،
ولی
ما نباید
بحث روزی منشور یحتسب برای دیگه کلا معنی بده. اونا درود معصوم یحتسب داریم، فقط چون لایحه یحتسب هستش قابل برنامه‌ریزی نیستش که خدا خدا کی می‌خواد برسه که این نمی‌خواد برسه. درست. لذا این روایت کلا طلب الاخرت تو روایات ما معنی ترک دنیا نیست، معنی طریق قرار دادن دنیاست. لذا فکر می‌کنم تفسیر بهتش اینه که دیگه خیلی روی رزق من حساب و حساب چیز نکنید، بهش تطبیقش نفرمایید.
بزرگان میگن برای علم و تخصیص می‌زنن، میگن برای بقیه مردم روزی تضمین شده ولی برای اهل علم خود تبارک تعالی کفالت نظرشون میاد تا طلب وقت دور دنبال کار اقتصادی یعنی ضمانت نامه خدا رو پاره کنه. خب نه قطعا خدا زمانت
برای عقل معلوم کسی که دنبال عقل علمه فرام کنه تخصیص داره. نمیگم ما بگیم همه مردم
خب حتما اونا که قائلن که همینو میگن، من که وکیل نشدم که اونا که قائلن اونجا علمو در مقابل رزق قرار دادن، نه که رزقو تو دل علم قرار دادن. ما اینجا میخوام بگیم نه، دنیا تو دل آخرته، درسته؟ اونا که معتقدن اونجا، ولی اونو بالاخره معمای اون روایات دیگه، چون روایت معارض داره، سیره معارض داره. بالاخره در زمان ائمه رسول الله سلام شما هیچ کس بدونه که مثلا رفیق سوشال درس بخونه میگه خورد روزی میاد دیگه، درسته؟ در تاریخ تشیع هم که دارن پیدا نمی‌کنید. تا زمان مرحوم شهید که شهریه میدادن، زمان مرحوم شیخ که شهریه میدادن، بعد دیگه طلبه ها مثلا سوشال درس میخوندن. اصلا کلا انقدر درسی وجود نداشت که بخواد سوشال درس بخونه، واسه سوشال درس خون بیکار میشد، چون نه کتابی وجود داشت، نه زمان اهل بیت میگم، نه استادی وجود داشت، نه مدرسه وجود داشت. روز دو ساعت رفتن پای منبر میشستن، میومدن واسه مثلا قصابی، بقالی، روغن فروشی، نه هر کس هر کاری که داشته کارش انجام داد. ولی این تلقی رایج بین اصحاب مثلا تو اون زمانه، بدون تقریبا تلقی رایج بین اصحاب تو اون زمانه ظاهرا نبوده و ما اصلا یک مفهومی ازش برداشت نکردیم که پس یه افرادی رو پیدا کنیم اینا متمهز در درس باشن، رد غروبی کنن مثلا میاد مثلا فرض کنیم، درسته؟ بعد این باید مرز واسش مشخص بکنید دیگه. یعنی مثلا واقعا به همین بزرگان هم مثلا که یه تفسیر میکنن بهش میگن آقا مثلا شریال کنن قطع کردن، درسته؟ خانواده و پدر و مادر اینا هیچ کسی هیچ کمک مالی هم نمیکرد، درسته؟ من بادم صرف بشنم درس بخونم بگم رزق میاد، ملتزم میشم به این فکر نکنم، درسته؟ یعنی من فکر کنم بزرگانی هم که حتی لسان بیانشون لسان تخصیصی که از عصر مرحوم شیخ به این ولی عده اینو فرمودن، خود مرحوم شیخ هم تو مکاسب دارن دیگه، آخر بگه من ندارن همین روایت رو آوردن، اونا هم باز تخصیص مطلق قائل نیستن. چی؟ نه 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 مقام وضع نیست، واقعا معتقدن که در بزرگان واقعا نه 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 وضع نیست نه شیخ هم یه واقعیتی این سن بالاخره یه مسئله واقعی است که کسی که دنبال انجام رضای خدا هست، خدا برکاتی واسش نازل میکنه برای بقیه نازل نمیکنه. یک چیزی تو عالم، حالا چه درس خوندن باشه، چه مثلا جهاد فی سبیل الله رفتن باشه، چه فرزند آوردن باشه، چه ازدواج کردن باشه، کلا کسایی که در مقام طاعت برمیان کار خیر انجام میدن، اسباب مادی طرف اینا سوق داده میشه، حد و حدود و مرزش بحثه. ولی کلیتش که تو روایت مکرر آمده تو جاهای مختلف که اینا رزق زیاد میکنه، اینا برکت زیاد میکنه، اما مرزش کجاست؟ آیا اطلاق داره یا اینا در مقام تشویق به قناعت هستش، میگه به حد قناعت اکتفا کنیم حد قناعت میرسونن، یا میگه مثلا مازاد بر اسباب ظاهری تلاش دیگه ای نکن. درسته؟ من واقعا تشخیص نمیدم این کار چیه، کار پیچیده ای میخواد آدم بشینه رو روایتش قشنگ کار کنه، بالا پایین کنه، ببینه از توش چی در میاد. مثلا فرض کنیم هیچ قضاوتی ندارم، نفی یا اثبات،
مثلا ممکن عوارض ثانویه بازم بعدش بار نمیشه دیگه زمان ناهازا مثلا باشه،
چون موقع شما که در زمان ما چون درس خوندن واجبه، مثلا کفایی من بل کفایی شده واجب عینی، الان چون واجب عینی رو زمین مونده، خدا اینجور جا ضمانت میکنه رزق روزی بیاد، اما جایی که مثلا واجب عینی نبوده، ولی بالاخره مثلا مردم الان تبا تایین پاشتن رفتن شاداباد 10 سال که شبرزی کردن دیگه، درسته؟
اون زمان من بیاد خسارت خونشون که سبا
بوده، آره ولی خب میگن فریفه این بوده بگه مثلا روزی همه قبل بوده، مثلا فرق نمیشه به این راحتی یا بحث و جمع و جورش کرد، یعنی سوالاتی داره، حالا من نمیدونم جوابشو.
مثلا وقتی مبلغ هم زمان اهل بیت نمونده که
چرا دیگه حضر افراد مثلا به شهرهای مختلف بلاد مختلفی برسن، ولی ظاهرا اینجوری نبود که مثلا تو برو تبلیغ کن هیچ کار نکن دیگه، تو اون محله کار می‌کردن دیگه، فقط زندگی کردن. موقع مثلا الان زمین که کلا مفت بوده همه جا، هر کسی از زمینی برمی‌داشته، بعد پول 4 تا آجر بعد اونجا فارس افتاد مثلا چوب، بعدم کارام که روزمز بود اما جو گفته خب من آدم چیکار کنم، گفتم برو چاپ بکش انقدر پول میدیم چاپ آخ پول روز در میورد دیگه، درسته؟ برو سر زمین مثلا درو کن انقدر پول بگیر دیگه، مثلا الان نبوده که مثلا یک نظام شغلی وجود داشته باشه مثلا چند آذین اصلا میبینید ببینید حدیث شریف میگه برسونید یا شما من اراد القنا بلا مال، شما هر کسی که دنبال بی‌نیازی باشه بدون پول و راحت قلب از حسد و سلامت در دین، فلی تذرع الالله عز و جل، به درگاه الهی تذرع کند، یعنی عشق بریزد و التماس کند، تذرع یعنی خواهش با عشق و آه، فی مسئلتهی به انیوکمل عقله، این اگر دعایی که من ازش قافل هستیم که میشه خدا خدا عقل ما رو کامل کن، فمن عقله اگر کسی عاقل شود قنع به ما یکفی، به آنچه که او را کفایت میکند قناعت میبرزد، و کسی که قناعت ورزید بی نیاز می شود و من قنع به ما یکفیه استقنا. اما من لم یقنع به ما یکفیه آنکه که قناعت نوردد و آنچه که او را کفایت می کند لم یدرک القنا ابدا، هرگز بی نیازی را ادراک نخواهد کرد. خب توی قسمت شرط حدث تا عنوان آوردن اراد القنا بالامال راحت القلب من الحسد از سلامت فدین، اما توی تعلیلش در فمن عقل فقط قسمت اول رو تعلیل کردن، گفتن اگه عاقل بشه قانع میشه، قانع بشه مستغنی میشه، لذا میشه القنا بلا مالن، حس بی نیازی بدون داشتن چی؟ پول. لازمه این مسئله این است که خب راحت القلب من الحسد، آدم اگه بی نیاز بشه حسودی هم نمیکنه، چون ظاهرا حسودی همیشه ریشهش در نیازه. انسان وقتی حسد میورده که یه چیزی میخواد داشته باشه بعد نداره، بعد دیگری داره، بعد چیکار میکنه؟ صد بهش حسد میورده. آدمی که خب بی نیازه کلن هیچ حس احتیاج پیدا نمیکنه و طمع نسبت به دنیا نداره، خب حسد هم نمیورزد دیگه. اما آیا از سلامت فدین هم از آثار همین هست؟ بعید نیستش. یعنی کسی که قنع به ما یکفی و استغنا از بسیاری از آفات و بلا و مصیبت های دین چی میشه؟ در امان میشه. یعنی لااقل مراتبی از سلامت در دین رو که هر دام به دنبال خودش میاره. اون قسمت دومش هم خیلی مهم است که من لم یقنع به ما یکفی، کسی قناعت نکند با آنچه که او را کافی میکنه نهایت برایش کفایت نماید، لم یدرک القنا ابدا، هرگز به قنا نمیرسد. یعنی شما توی جامعه خواستید مردم احساس کنن که خیلی بدبختن، بعد حس قناعت ازشون چیکار کنه؟ بگیرید دیگه، هر چم بهشون نعمت بدین و هر چم بهشون برکت بدین، احساس کنن که خیلی بدبختن دیگه، مثل وضعیت مملکت ما که این همه نعمته ولی خب همون هم که دارن احساس کنن که خیلی بیچارن، حالا اون بندگان خود که واقعا ندارن چی. یا هشام لاحق عن قوم صالحین، خداوند متعال از قوم صالح حکایت کرده است.
این تضرع الان چیکار میکنه که هم بلاول مال بده، راحت قلب بده، حسد بده؟
خب نه، الان تضرع میکنه خود عقلمو کامل کن، فلیت تضرع بن یا کمل عقله. نه تو دعاش میگه علامه کمل عقلی، خلاص میگم دعایی ما نمیخونیم هیچ وقت.
خلاص کمل عقلی. حالا چیکار؟ یعنی اینا درست میکنه؟
آره، وقتی عقلش کامل شد قانع میشه، وقتی قانع شد مستغنی میشه، وقتی مستغنی شد طبیعتا حسد نمیورده، چون اصلا کاری نداره کسی داره کسی نداره، اصلا حالا آرامش کامل داره دیگه.
حسادت تو چشم دیگران بودن پیدا نمیشه، یعنی فقط نیازهای مالی زمینه حسادت؟
نه
مثلا طرف واقعا گفتی که دادم نیاز نداره، چرت امچ از خدا داره، چون دیگران توجهشون بوجر میشه، اون نسبت به او حسادت داره.
خود این نیاز به جاه دیگه،
مفهوم نیاز
رو
بسیم،
این با قناعت حاصل نمیشه، جاه که مطلب
نمیشه. چرا نشه؟ خب
جاه با قناعت
آنچه قناعت یعنی حس رضایت نسبت به آنچه که داره، چون هر کسی یه آبروی داره بالاخره، درست به هم که داره راضیه دیگه. الان شما دیدید مثلا بعضی آدم‌ها هستن بندگان خدا مثلا کوچه رو جارو می‌زنن، مثلا خیلی از این منصبی که دارن شادن خوشحالن، احساس ناراحتی هم نمی‌کنن، قانعن دیگه. میگن من چرا من رئیس باشم؟ چرا حتما باید مثلا جلودار باشم؟ نه، این جمله ذیلش که تعلیلش عامه. یا شما نلاک و انقام صالحین انام قال و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اینا دعا میکردن که خدایا قلب ما را به انحراف نکشان بعد از آنکه راه نمایی کردی و از جانب خودت به ما رحمتی ببخش که تو بخشنده هستی. خب حین علم و ان القلوب تزیق، این دعا رو که کردن وقتی که فهمیدن قلب ها گاهی کج می شود و از راه بیرون می رود و تعود و الی عماها و رداها، برمی گردن به تاریکی و به انحطاط. ردا یعنی سقوط، یعنی انحطاط. خب بعد فهمد که انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله، و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه ولا یکون احد کذالک الا من کان قوله لفعله مصدقا یا مصدقا، حالا رو میرسیم، و سره لعلانیتی موافقا. راستش یک از مشکلات عبارت این سیاق عبارته که یا هشام ان الله کان قوم صالحین، ربطش به قبل و بعد چیه؟ که بازم ربط شفاف و روشنی متاسفانه من نفهمیدم، باز رفقا فکر بکنم. اجمالا حضرت میفهمن اینایی که میگفتن خدایا ما رو نگهمون دار منحرف نشیم و حفظمون بکن. اینا کسایی بودن که فهمیدن خب قلب ها چی میشه، قلب ها کج میشود دیگه و منحرف میشود، اینا هم چه مطلبی را فهمیده بودن، درسته؟ اما ربطش به بحث عقل چی میشه؟ عبارت سیاق شکل نگار سختی داره و افتادگی داره، ولی توی دنباله مطلب اجمالا یک تعلیلی هست که میگم حالا لفظش خیلی وصل نیست، معناش یه مقدار وصله، یعنی فقط اگر کسی بخواد خلاصه قلبش محکم باشه و منحرف نشه این باید حتما عقل داشته باشه، خلاصه تا عقل نداشته باشه قلبش محکم چیه؟ نمیشه.
یعنی تکمیل عقل نیست؟
نه نه، بس تکمیل، بس تکمیل عقل نیست، نه
اینا تکمیل شده عقلشون چرا؟ ایدعا رو کرده؟
نه اتفاقا کسی عقلش تکمیل بشه که دیگه اصلا در معرض چیز نیست، در معرض مثلا انحراف است، دعا میکنه در معرض انحراف نیستش. این بیشتر این مطلبش به ریل مرتبطه، لفظش اینجا سر این انه لم یخفلش کم داره، یک کلمه انگار مثلا افتادگی داره.
این سیاقشو
بخش خودتون فهمیدید که مشکلش چیه؟ خب میگم یه کلمه انگار کم داره دیگه، این مثلا چیز افتاده این وسط، حالا اینجا با این نقطه ویرگول حلش کردن تو ویرایش، ولی خب نقطه ویرگول تنهایی هم انگار حل نمیشه. ان الله حکا، خدا از اینا حکایت کرد که این دعا رو کردن، درسته؟
یعنی اول حضرت میگم که ببین قلب مثلا منحرف میشه، بعدم میفهمم که عقل که باعث میشه قلب منحرف بشه.
مطلبش قبول دارم، مطلبش میشه ب...
یعنی با این اون قلب اون انه اون مثلا لفظی یه چیزی باید باشه.
ببین معمولا اینو مثلا بخوام بگن چه شکلی میگن، یعنی هین علم و ان القلوب تضیق و تعود الى عماها ورداها مثلا، فمن اراد مثلا ان لا يضيق قلبه مثلا و يكون على معرفه ثابته مثلا كذا و كذا مثلا فليعقل عن الله مثلا فرضی، من لم يخف عن الله لم يعقل عن الله، این بعد سیاقش از این ور به اون ور باشه. الان یه بار بخونیم، فقط کسی که از خدا نترسد، دوست ببخشید نمی ترسد از خدا آن کس که عقل عن الله ندارد، درسته؟ آن کس که عقل عن الله ندارد نمی ترسد. مرتبش بکنیم میشه من لم یعقل عن الله لم یخف الله، درسته؟ و من لم یعقل عن الله، و کسی که لم یعقل عن الله لم یعقل قلبه على معرفت ثابته، قلبش یک معرفت ثابته گره نمی خورد. این من لم یعقل عن الله لم یخف الله این وسط مثلا به کجا مثلا مربوط هستش؟ من به نظرم رسید که شاید منظور اینه که مثلا خوف از خدا در واقع یعنی خوف از انحراف، درسته؟ یعنی انگار کسی که عقل عن الله ندارد این نمیترسه که مثلا منحرف بشه، چون مثلا غافله، مثلا شاید منظوری هم این چیزی باشه. و از اون طرف کسی که عقل عن الله ندارد قلبش محکم نیست. پس اینا که این دعا رو کردن اولا خوف از خدا داشتن، پس اینا چی بودن؟ اینا عقل عن الله داشتن. دوم دعایی که میکنن چه دعاییه؟ باز دارن دعا میکنن که خدای عقل عن الله ما رو اضافهش کن، چون میگن خدای به ما ثبات بده دیگه. ثبات چجوری حاصل میشه؟ با عقل عن الله ثابت میشه. شاید مثلا چیزی باشه، ولی میگن سیاق منظم نیستش، یعنی ربط اجزای جمله به هم دیگه این وسط گمه. واسه ما دو تا حکم داریم بیان میکنیم، یکی کسایی که عقل عن الله ندارن از خدا نمیترسن، این یه حکم. دوم کسایی که عقل عن الله ندارن اینا قلبشان بر یک معرفت ثابتی گره نخورده است، معرفت ثابتی که یبصرها، که این شخص اون معرفت را ببیند همیشه و حقیقتش را در قلبش بیابد که بعد مثلا منحرف چیه نشه. پس اینا در واقع دعا میکردن که خدا عقل عن الله به ما بده، و خودشون هم که خوف عن الله داشتن یک کاری مرتبی از عقل عن الله و چیه داشتن. پس مثلا باید یه بگیم، باید بگیم اونها جماعتی بودن که خلاصه عقل و عن الله مثلا فی درجته و طلب و من الله العقل عن الله فی درجته مثلا چه بودن عالیه اینجوری باید معنی کنم دیگه، اگه خواهیم سرات های اجزا جمعا به هم بچسبونه، ولی خیلی واضح نیست سیاق عبارت. ولا یکونو احدم که از آلک، حالا از اینجا میریم توی بحث فرعی، میگیم هیچ کسی اینطوری نمیشه، یعنی کسی یعنی دارای معرفت ثابت حقیقیه نمیشود الا اینکه ظاهر و باطنش با همدیگه سازگار باشه. چرا؟ میفهم به خاطر اینکه هر کسی که واقعا در باطن عقل داشته باشه آثار عقل در ظاهرش هم باید آشکار باشه، نمیشه عقل تو باطن باشه اما در ظاهر خودش نشون نده. حالا آثار عقل چی هست؟ این است که اولا اون اعتقاد درونی تو رفتار خودش رو چیکار کنه نشون بده و به تبع او مثلا سر و علانیت با هم موافق باشه. ولا یکون احد کذالک، یعنی ولا یکون احد ذا معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقت فی قلبه الا من کان قوله لفعله. من خیال میکنم باید بکنیم مصدقا، چون ببینید معمولا میگن فعل قول را تصدیق میکنم، حالا یه حرفی میزنه بعد رفتارش حرفش رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه دیگه. نمیشه که آدم یه کاری بکنه بعد حرفش هم رفتارش رو تایید بکنه که. معمولا اونی که نیاز به تایید داره حرفه که نیاز به تایید داره. لذا به اصل طبع اولش آدم فکر کنه باید باشه من کان فعله لقوله مصدقا، کارش تصدیق کننده چی باشد؟ حرفش باشه. حالا فعلا نسخه این شکلی نیستش، داره من کان قوله لفعله. لذا میگم بخونیم آخه حرف آدم که فعلا رو تصدیق نمیکنه که. مثلا من برم مسجد بسازم
تصدیق یعنی مطابق دیگه.
خب نه دیگه تصدیق یعنی که نه اون بعضی داره موافق خیلی خوبه، ولی تصدیق یعنی این وسیله صدق او باشه. مثلا من میرم تظاهر مثلا به دینداری میکنم در عمل، بعدم در گفتارم میگم بله من خیلی آدم دینداری هستم، میرم مسجد میسازم، بعدم میگم بله من قول بدن الله مسجد ساختم. خب قول که فعلو تصدیق نمیکنه که، اون که تصدیق میکنه فعله که قول رو تصدیق میکنه. مثلا من ادعای دینداری میکنم بعد شما در عمل این حرف من راسته یا این حرف من چی هست دروغه. لذا اگه این باشه باید بخونیم الا من کان قوله لفعله مصدقا، درسته؟ یعنی
به خاطر فعلش تصدیق شده.
به خاطر کاری که میکنه بگن ها این حرفاش راسته، یعنی من کان خب چیکار کنم؟ اون روحه از دیگه بدین من چیکار کنم؟ من بیشتر به جونم نرسید دیگه. بالاخره این یه عبارت که ظاهرش قابل فضیلش نیست که. خب اسم تصدیق آخر نیستش که. مثلا وقتی که مثلا من کانم مثلا قوله نمیدونم لفعله مبینا مثلا فرض کنید نمیدونم شاره هم نمیدونم یه چیزی در این عبارت اینو نمیخواد بگه، چون دنبالش هم بنویسید فقط و سر روح العلانیتی موافقا، یعنی سرش با علانیت موافق باشه، باطنش با ظاهرش سازگار است. لان الله تبارک اسمه، چون خداوند تبارک اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل، راهنمایی نکرده است بر آن باطن پنهان عقل الا به ظاهری از او و ناطقی از او. یعنی اون باطنه که انگار مثلا فعل هست مثلا یا مثلا سر هست، اون باید چی باشه؟ باید در عالم ظاهر یک ظهور و بروزی داشته باشه، یک مثلا مطلبی رو مثلا آشکار بکنه.
دلالت دیگران هست؟
چی؟
دلالت دیگران
به بله، خاطر یعنی
شخص؟
بله بله.
این حتما یعنی باید از طریق فقط از طریق ظهورات ظاهری رویه گویا مثلا
این سکوت
ظاهری
هم از اون
ندیده، ولی
به اساس
موافقت خودش باطنی
و
خودش به اون شخص
متوجه موقعیت باطنی. حالا اون میشه علم غیب دیگه، حالا اون یه راه
دیگه است که
برای تو
دلالت خدا
است. آخه
به خدا
میگه طرق عادی و متعارف دیگه، حالا وحی نازل بشه که رفت بحث ما نداره که. بحث از ظاهرش باید حتما برای اون باطنه یک ظاهری وجود داشته باشه دیگه.
حالا این از خود احوال قابل کشف نیست، یعنی هیچ مثلا رفتاری از طرف ندید از خود احوالش قابل کشف نیست، یعنی مثلا معجزه قولی نمیتونه داشته باشه که دلالت کنه بر یک باطن عمیق.
چرا اینا به هیچ کوشی که ناظر به قضیه چیز که نیستش،
عادی هم است دیگه.
یعنی کجاش عادی است که مثلا یک کلامی که زدن مراتب باطنش رو کشف بکنه؟ الا ماش از اول نظر همش اتفاق نمیفته دیگه،
یعنی الا اون چیزی که در اطراف مثلا قرآن
پیغمبر یا مثلا یک ولی خدای واسه یک دانشمند آنچنانی بعد کلامو کیفی براتون بچینه. حالا بازم فکر کنیم ببینیم من کان قول رو فعلی مصدقه رو وش رسیدون پیداش میکنید یه جوری معنیش کنید که مثلا قول بشه مثلا معادل سر، بعد فعل بشه معادل علانیه. سیاق عبارت که منم تصدیق کنم سیاق عبارت اگه بخواد لف و نش باشه، قول میشه معادل سر میشه باطن، فعل مثلا و علانیه اینا میشن مثلا آشکار، درسته؟ این الان با هم مصدق که میگم بیشتر میسازه دیگه، یعنی حرفش میشه انگاره اون باطنه، فعلش میشه ظهورش در عمل. ولی اون ذیل عبارت رو بخواید در نظر بگیرید، الا به ظاهر منه و ناطق ان، شاید لفظش مشبهش اگه باشه ظاهر بخوره به سر و علانیه، ناطق بخوره به قول و فعل، بعد اون وقت فعله میشه باطن، قوله میشه ناطق، قوله میشه ظاهر. ولی معنیش رو من خیلی درک نمیکنم که یه فعله بشه باطن، قول بخواد فعل رو تصدیق بکنه، چون قول که فعل رو تصدیق نمیکنه. این لاغر من نمیفهمم بچه ها باشه فکر کنم
اگه این قول بود انه قالو بزنیم، این قولشون که لبقه نمیده قول منایه، این قول موافقه با فعلشونه و تصدیق
اون نمیکنه دیگه. وقت حرف که آقا نیت رو تصدیق نمیکنه که، حرفش مثلا الحمدلله ما که خوب بلده، یعنی خدا خدا تلواف بلاخره بلده حرف دارن دیگه، حرف دارن که منوش که طرف دلش چی میگذره که چقدر صدق بود.
حالا صدق نگی بگیم گفتار با کداشون یکیه، درونشون با برونشون موافق.
خوشگاه عبارت صدق داره، خب اگه داشت موافقی هر
جونه تصدیق میکنه هم دیگه تصدیق
میکنه، اگه باید بگم هم دیگه تصدیق میکنه یه چیزی، این دیگه میگه این اونو تصدیق میکنه چیکارش کنه، این واقعا متصادقا مثلا یه چیز اینجوری، ولی عبارت این نیستی. خب چی کار کنیم؟ راستش دو جلسه قبل چون این تعبیر چند بار تکرار شده، عرض کنم که این دو سه تا وجه داره، یا جلسه قبل یا دو جلسه قبل. اللهم صل علی